شاخصه دوم
قسمت دوم
در دیدگاه عارف توسل به امام علیه السلام عین توسل به خود حضرت حق است و در این توسل خدا را می‌بیند و اثر خدا را مشاهده می‌کند و ولایت خدا را ادراک می‌کند و اثر را از او می‌بیند و امام را واسطه می‌داند، واسطه‌ای که از خود هیچ ندارد و در قبال ولایت حق صفر است و همه حق است و بس. اما سایر افراد این چنین نیستند. برای امام علیه السلام در وجود خود حسابی جدا باز کردند و راه خود را به سوی خدا بسته و به امام علیه السلام گشودند و خدا را در مرتبه‌ای بدور از ادراک و دسترسی بشر انداخته و خود را به ریسمان و حبل عنایت امام علیه السلام آویزان نمودند و تصور نمودند که از این طریق راهی به درون ولایت باز می کنند و خود را مشمول لطف و کرامت صاحب ولایت قرار می دهند. غافل از این که آن امامی که با این دیدگاه به او توسل شود امام نیست، بلکه مخلوق تخیلات خود آنهاست و آن ولایتی که به نظر استقلالی و موضوعی بر آن نظر شود ولایت نیست، بلکه توهمات و اوهام است و ساخته و پرداخته ذهن است، نه منطبق بر حق و واقع. و به قول عارف بزرگ، رمد دارد دو چشم اهل ظاهر که از ظاهر نبیند جز مظاهر. عارف حقیقت امام علیه السلام را در همه مظاهر و صور و حرکات و سکنات و همه عالم وجود مشاهده می کند و دیگران فقط در صورت خاص و وجهه خاص و مکان خاص و هویت خاص می بینند. مرحوم حضرت حداد رضوان الله علیه می فرمود کور است هر چشمی که صبح از خواب بیدار شود و در اولین نظر نگاهش به امام زمان نیفتد. امام زمان علیه السلام در همه جاست و توأم با هر شیئی از اشیاء عالم است و وجود همه اشیاء به وجود قیومی قائم به اوست. آن وقت چگونه ممکن است لحظه ای از لحظات قلب عارف و سر و ضمیر او از آن امام غفلت ورزد و با او معیت نداشته باشد؟ سر عارف و ضمیر او و نفس و روح و جانش با سر امام و ضمیر و قلب و نفس او معیت دارد و همچون شیر و شکر به هم درآمیخته است و ابداً امکان افتراق و انفصال آن محال خواهد بود. و در لحظه که این افتراق و جدایی رخ دهد، در آن لحظه مرگ و نیستی و هلاکت عارف بیچون و چرا محقق است. در بعضی از کتبی که در شرح احوال بزرگان نوشته شده آمده است، ایرادی که بر عرفا و اهل توحید وارد است این است که آنها کمتر به توسلات به ائمه علیهم السلام توجه دارند و در جلسات خود بیشتر به قرائت قرآن و مطالب توحیدی می پردازند و ذکر مصیبت و روزه و التجا و ابتهال به درگاه حضرات معصومین علیهم السلام کمتر به چشم می خورد. عجبا، اینان تصور می کنند که توسل به ائمه و احیای مجالس ذکر آنان فقط به سینه زدن و بر سر کوفتن حاصل می شود و صدا به نوحه و عویل بلند کردن و فریادهای متعارف در جلسات عوام است که میزان تعلق و ولا و ارادت فرد را به آن آستان می نمایاند. اینان تمسک به ولای اهل بیت را فقط در اشک ماتم ریختن بر مصائب آنها می دانند و مجلسی را مجلس ذکر و احیای سنت و امر اهل بیت به حساب می آورند که حتما در آن مجلس روزه خوانده شود و اشکی ریخته شود و سینه زنی به اشد مراتب آن اعمال گردد و همه لخت و عریان ساعتها در مصیبت وارده بر ائمه هدا بر سر و سینه بکوبند، بانگاه بی اراده و منگ در حالت غشوه بر روی زمین بیفتند و از حال بروند و یا به انواع وسایل و آلات بر سر و صورت خود بکوبند و خود را مجروح نمایند و خون از سر و گردن آنان روان گردد. در این حال است که خود را در حرم و حریم امام علیه السلام مشاهده می نمایند و خود را مستوجب عنایت و کرامت و لطف او می پندارند و ولای خود را به آن حضرات به منصه ظهور و اثبات می رسانند و از اخص خواص و اقرب مقربین به آن حضرات به حساب می آورند و به دیگران ریشخند زده با تمسخر آنان را جدا از حریم ولایت قرار می دهند و فاقد لطف و عنایت امام علیه السلام. اینان امام را فقط در جنبه و چهره مصائب او می نگرند و امامی برای آنها بیشتر قابل احترام و ارزش است که بر او بیشتر مصیبت و محنت و اذیت از جانب معاندین و ستمگران وارد شده باشد. سید الشهدا از این جهت بیش از همه مورد اکرام و اعزاز و توجه است که قضایای عاشورا بر او وارد شده است و یا موسی بن جعفر علیهم السلام از این جهت مجالسش رونق و رواج دارد که سالها در زندان محبوس و مبتلا به انواع ابتلا و اذیت‌ها و مهن بوده است. اما از سایر ائمه علیهم السلام کمتر سخن به میان می آید و مصائب آنها کمتر مورد توجه قرار می گیرد و حتی اگر خود سید الشهدا علیه السلام به نحو دیگری ارتحال پیدا می نمود و به این مصائب مبتلا نمی گشت، دیگر بازارش آن رونق و رواج را نداشت و متاعی برای عرضه در آن یافت نمی شد. اینان غافلند از اینکه سید الشهدا قبل از جریان عاشورا و واقعه کربلا خود یک امام معصوم بود و امام در هر حال و هر جا امام است، خواه قیام کند و خواه سکوت، خواه در مرعا و منظر تجلی کند و خواه در خانه بنشیند و عزلت اختیار نماید. او در همه حال امام است و مقتدا و اسوه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. و این حدیث به همه ائمه علیهم السلام سریان دارد و از این جهت حتی به اندازه سر سوزنی بین سید الشهدا و امام هادی و یا امام عسکری و یا امام باقر علیهم السلام فرقی نیست، بلی آنچه فرق است مسئله است که به واسطه مصائب روز عاشورا و تحمل آن و تبعات آن برای خود آن حضرت رخ داده است و درجات و مقامات خاصی جدای از مسئله امامت برای آن حضرت به وجود آمده است. چنانچه خود آن حضرت به نقل از کلام جدش رسول خدا می فرماید: و ان لک فی الجنان لدرجات لن تنالها الا بالشهاده. برای تو در بهشت جایگاهی است که فقط با تحمل شهادت و این مصائب به آن خواهی رسید. و این مرتبه ربطی به امامت و ولایت ندارد. این مرتبه با سعه وجودی و سیر در عوالم اسماء و صفات لایتناهی پروردگار مرتبط است که از آن به حیثیت عالم بقا تعبیر می شود. در قضیه عاشورا مسئله صرفاً زدن و کشتن و اسیر کردن و جنایت و خباثت نبود. این مسئله ممکن است در خیلی از وقایع و حوادث عالم اتفاق بیفتد. مسئله اداره و تدبیر یک امام معصوم بود. ما بیش از آن که به نفس ابتلاعات و مصائب آن روز و پس از آن بیندیشیم، باید به نحوه و کیفیت بروز و ظهور این مسائل فکر کنیم و باید ببینیم چه عاملی موجب شده است که این حادثه در طول تاریخ بشریت از سایر حوادث ممتاز و مجزا گردد و چه حقیقتی در بطن و سر این قضیه نهفته است که تمام اولیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام همیشه ما را دعوت به ذکر و اقامه و شرح و بیان این واقعه عظما و حادثه منحصر به فرد در تاریخ نمودند. و چرا باید امام رضا علیه السلام بفرماید: یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام. ای ابن شبیب، هرگاه خواستی اشکی بریزی بر مصائب جدم حسین گریه کن. و اینقدر که در روایات بر گریه بر حضرت سید و شهدا علیه السلام ثواب مترتب شده است، برای چیست؟ مگر گریه ثواب دارد؟ هر کس بر هر قضیه‌ای که احساس رأفت و ترحم کند، بی اختیار اشکش جاری می شود. حال این چه حسنی دارد؟ کسی که پدر و یا مادرش را از دست داده باشد نیز گریه می کند، گرچه آنان از افسق فساق و اشد معاندین باشند، آیا این اشک مستحسن است و بر او ثواب مترتب است؟ افراد عادی از خواندن یک داستان عاطفی و یک رمان احساسی نیز دل شکسته شده و اشک می ریزند و با تمام شدن کتاب و رمان آن احساس نیز تمام و آن حالت به فراموشی می رود و حالت دیگر جای او را می گیرد و غیر از یک اتلاف وقت و از دست دادن فرصت چیزی برای انسان باقی نمی ماند. باید جدن به این مسئله بیندیشیم و راه خود را همانطور که اولیای الهی رهنمون شدند قرار دهیم و از غلبه احساسات و عواطف بپرهیزیم و به حقایق اصیل و مبانی رسین اسلام عاقلانه‌تر و واقع بینانه‌تر بپردازیم. امام حسین علیه السلام چه نیازی به گریه و شیون و ناله و فریاد ما دارد؟ او در مقامی منیع و درجه رفیع ما فوق تصور ما اند ملیکن مقتدر در کمال عز و ناز و قناع و بها و عظمت متمکن است و احتیاجی به این مجالس ندارد. از اول خلقت آدم تا آخر قیامت کسی یادی از او نکند، او را چه باک که او در حق مستغرق است و به وجود حق وجود یافته است. او دیگر به ما چه احتیاجی دارد؟ او خدا را برای خود برگزیده است، پس او همه چیز را دارد و ما مساکین دست خالی باید چشم به خوان کرم او بدوزیم، آیا نظری کند و گوشه چشمی بنماید یا خیر؟ علت اینکه عاشورا عاشورا شد و سایر حوادث ممتاز شد این است که بقایع در این روز به نحوی اتفاق افتاد که تمام صفات و اسماء الهیه در این روز از وجود آن حضرت به منصه ظهور درآمد. مسئله فقط مسئله شهادت نبود. کیفیت قضایا و حوادث و بیان مطالب و نحوه عمل آن حضرت و رعایت ظرائف و لطایف عالم تربیت و تزکیه و تزکیه تماماً از وجود آن حضرت متجلی شده بود. و به عبارت دیگر، اگر این قضیه بدون حضور آن حضرت انجام می گرفت و سررشته تدبیر و اداره آن را فرد دیگری همچون حضرت ابوالفضل العباس و یا حضرت علی اکبر علیهم السلام به دست می گرفت، دیگر عاشورا نبود، بلکه هویت دیگری می یافت و خصوصیات متفاوتی با این مسئله پیدا می کرد. گرچه نفس حوادث و ابتلاعات فرقی نمی کرد، یعنی اگر همان زدن و کشتن و تشنگی و کوبیدن و قطعه کردن و انواع بلایا وارد کردن را ما در آن مشاهده نماییم، باز مسئله فرق داشت. در اینجاست که ما متوجه می شویم سر مسئله در این است که زمام حوادث در روز عاشورا باید فقط به دست امام معصوم علیه السلام باشد تا عاشورا عاشورا شود و بر صفحه تاریخ تا ابد چون خورشید بتابد و دیگران را به دنبال خود بکشاند و از اقیانوس بیکران فیض خود همه را سرمست و سیراب نماید. و به همین جهت است که هیچ واقعی نظیر عاشورا نخواهد شد و این اسم را بر غیر آن واقعه گذاردن خطای محض است، چنانچه به فردی غیر از امام حسین علیه السلام حسین گفتن باطل و خرافه است. امام معصوم را نباید به غیر او تسری داد و گفتن علی زمان و یا حسین زمان 100% غلط و موجب عقبات و تبعات است. عارف روح و سرش با امام حسین علیه السلام وحدت دارد. گریه او بر امام حسین علیه السلام گریه عشق است، نه گریه ماتم. او معشوق خود را در بالاترین و عالیترین مرتبه جمال و بها و نور و عشق می‌بیند و خواهی نخواهی سرشک از دیدگانش سرازیر می شود و با این اشک و آه خود را به حریم محبوب وارد می نماید و روح خود را به روح و نفس معشوق پیوند می زند. یاد محبوب او را منقلب می کند. او نیازی به روزه و ذکر مصیبت ندارد. ذکر سید الشهدا یک مرتبه او را پرواز می دهد و به طیران می آورد و تا ابدیت به پیش می برد و تا بیکران همراه با خود آن حضرت در ریاض عالم قدس به سیر و تفرج و التزاز از جذبات و جلوات احدیت که بر آن حضرت می تابد در خواهد آورد. وقتی یاد و ذکر سید الشهدا علیه السلام می آمد، چنان حالت انقلاب و وجد و شعفی بر سیمای حضرت حداد و مرحوم والد رضوان الله علیه ما نقش می بست که وصف ناشدنی است. در ایام محرم چنانچه ذکر این واقعه را خود حضرت والد قدس سره در کتاب روح مجرد ذکر کرده اند، آثار وجد و عشق و شور و حال کاملا از وجنات حضرت حداد مشهود بود. گویی حلول این ماه دور جدیدی را در حیات و زندگی او به وجود می آورد و حال و هوای او را به کلی عوض می نمود. گرچه او تماماً و مستمراً با محبوبش حضرت سید الشهدا علیه السلام اتحاد و معیت داشت، اما ورود در این ماه برای او جاذبیت و تلألو دیگری را به همراه می آورد. صبحها در منزل ایشان قرائت زیارت عاشورا و شبها سخن از حالات و عوالم و حقایق توحیدی متجلیه از نفس آن حضرت بود. در روزهای تاسوعا و عاشورا به شاگردانشان دستور می‌دادند به خیابان بروند و در دستجات عزاداری شرکت کنند و خود نیز در انقلاب عجیبی به سر می‌بردند. اشک بدون اختیار مانند ناودان بر چهره ایشان جاری بود و قدرت بر تکلم و معاشرت را از ایشان سلب می کرد، ولی آرام و بی سر و صدا و بدور از های و هو در درون خود با معشوق به راز و نیاز و نجوا می پرداختند. و اما نسبت به مرحوم والد رضوان الله علیه، این جانب در تمام مدت عمر خود احدی را ندیدم که اینقدر به حضرت سید الشهدا علیه السلام مانند ایشان عشق بورزد و از هر فرصتی برای اقامه مجالس عزا و ذکر استفاده کند. ایشان نه تنها ما را ملزم به اقامه مجالس عزا و ذکر اهل بیت چه در مشهد و یا در سایر امکنه می نمودند، بلکه مجبور می کردند که ذکر مصیبت را با صدای بلند بخوانیم و اگر کسی تخطی می کرد مؤاخذه می نمودند. در تمام مدت 2 ماه محرم و سفر در منازل دوستان و رفقای خود صبحها مجالس روزه و مصائب اهل بیت دایر بود و خود در آن شرکت می نمودند. در روزهای عاشورا ما را ملزم می کردند که در منبر به نوحه خوانی و سینه زنی بپردازیم و خود در حالی که امامه از سر برداشته بودند بلند می شدند و همراه با مردم به سینه زنی می پرداختند. در شبهای جمعه در مشهد مجلس روزه مختصری با حضور حدود 20 نفر در منزلشان منعقد بود و فقط ذاکر به ذکر مصیبت می پرداخت و صحبت دیگری در میان نبود و سپس اطعام می دادند. حال آیا بی انصافی نیست که ما بیاییم و بگوییم ایرادی که بر عرفا وارد است این است که کمتر توسلی به ذوات مقدسه ائمه معصومین علیهم السلام می کنند و بیشتر به ذکر سخنان توحیدی می پردازند؟ اگر اینها توسل نیست، پس توسل در چیست؟ بلی، اینان توسل را برای قضای حوائج دنیوی نمی کنند و همچون عوام به واسطه غلبه احساسات عشق از دیده نمی افشانند و امام علیه السلام را برای مسائل دنیوی نمی خواهند و توسل را فقط در برقراری مجالس تکراری و تبدل آن به یک عادت روزمره نمی دانند و صرف گریه بر سید الشهدا را موجب قرب به حق و تجرد نفس و اکتساب فضایل معنوی نمی شمارند، بلکه این طایفه با با اقامه مجالس عزا و سوگواری زمینه ابراز و اظهار و تبیین مکتب و ممشا و سیر و هدف آن بزرگواران را فراهم می آورند. در این مجالس مکتب و روش توحیدی ائمه معصومین علیهم السلام مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد و از قضایا و حوادث وارده بر آن حضرات درس و مشق و اسوه و الگو برای عبور از کریوه های نفس اماره و ارتقای قوای عقلانی و روحی و تزکیه و تهذیب نفس بهره‌گیری می شود و راه صحیح و منهاج قویم آن بزرگان برای افراد توضیح و تشریح می گردد و کیفیت مشی اولیای خدا در ارتباط با حوادث و پدیده هایی که با آنها مواجه می شدند روشن می گردد. در این مجالس از اس و اساس یک حیات معنوی که تبلور آن در زندگانی اولیای حق متحقق است سخن به میان می آید و غایت و مقصد حرکات و سکنات و ممشای ائمه معصومین توضیح داده می شود. مقصد و غایت قیام مقدس سید الشهدا علیه السلام چه بود و چرا آن حضرت خود و ذریه و اصحاب خود را فدا نمود؟ مگر مردم در آن زمان در چه سیر و ممشایی قرار داشتند که حضرت خواست آنان را متنبه سازد و از خواب غفلت بیدار نماید؟ مگر آنان نماز نمی خواندند و روزه نمی گرفتند و حج به جا نمی آوردند؟ و مگر جهاد نداشتند و نماز جمعه نداشتند؟ اینها همه بود، ولی اصل و اساس دین نبود. اصل دین ولایت است. اساس دین متابعت از امام معصوم و اطاعت محض و انقیاد کامل از فرامین اوست و به فرموده امام باقر علیه السلام ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، هیچ اعلانی از جانب پروردگار همچون اعلان به ولایت ائمه خدا نبوده است. این ولایت طریق و مسیر به توحید است، مسیر به آزادی و حریت در برابر غیر حق است، مسیر عبودیت و عجز و فقر در مقابل حضرت حق است، مسیر علو نفس و اعتلای آن در قبال حطام پوچ و بی ارزش دنیوی است. مگر حضرت امیر المؤمنین به فرزندش حسن ابن علی علیه السلام نفرمود یا بنیه و اکرم نفسک ان کل دنیه و انساقتک الى الرغائب فانک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا، ای فرزند نفس خود را بلند مرتبه و عزیز بدار از هر امر پست و شیء بی ارزشی که در این دنیا نصیب خواهد شد، اگرچه آن امر تو را به منافع کلان و بهره‌های فراوان و اشیاء نفیس و بسیار ارزشمند برساند، زیرا تو هیچگاه نخواهی توانست در قبال آنچه که از مناعت و عزت و عظمت و حریت و بلند منشی نفس خود از دست داده ای چیزی را به دست آوری که بتواند همسو و همتراز باشد. مکتب امام حسین این مکتب است، مکتب عرفان حق است و معرفت واقعی حق و عبودیت صرف در برابر حضرت حق و رها شدن از همه گیروبندهای نفسانی و شهوانی و شیطانی و جمود در تعصبات خشک و بیمغز و توخالی و اسیر هواها و هوسها و احساسات و شایعات و تقلید کورکورانه از مبادی فاسده و مفسده. چنانچه در خطبات آن حضرت در روز عاشورا به وضوح این مطالب به چشم می خورد. مکتب سید الشهدا مکتب تعقل است، نه تقلید کورکورانه. مکتب تدبر است، مکتب آزادی و رشد و انبساط فکر است، مکتب تحقیق و اختیار و انتخاب است، نه چوب و چماق و ضرب و شتم. آن مکتب، مکتب ابابکر و عمر و یزید و معاویه است. مکتب آن حضرت رجوع به عقل و فطرت و وجدان است، بیرون آمدن از وادی جهالت و زلالت و جمود و خشک مغزی است. مکتبی است که تمام جهات وجودی و حیثیات ظاهری و باطنی، روحی و نفسی دنیوی و اخروی انسان را در بر می گیرد. در این مکتب فقط آنچه مطرح است و از آن دفاع می شود توحید است و بس. در این مکتب فقط خدا وجود دارد و غیر او باطل است. احساسات در این مکتب راهی ندارد و نفس در اینجا ارزشی ندارد. کسانی که می گویند در واقعی عاشورا آنچه که حاکم بود مسئله عشق بود اشتباه کردند. عشق منهای تعقل یعنی جنون. عشق جدای از مبانی شرع یعنی لاابالیگری و خودکامگی. عشق بدور از موازین و مبانی یعنی هوس و سرکشی. عشقی در مکتب امام حسین ارزش دارد که بر اساس فهم و ادراک و تشخیص و تعقل و درایت باشد، نه بر اساس هوا و هوس و غلبه احساسات. در واقعی کربلا، اصحاب سید الشهدا همه عاشق آن حضرت بودند، اما نه عشق مجازی و سوری و نه عشق احساسی و عاطفی. آن عشق ارزشی ندارد و پشیزی به حساب نمی آید. عشق اصحاب، عشق از روی فهم و بینش بود، عشق از روی موازین و مبانی عقلانی و شرعی بود، عشق به حقیقت نورانی و عظمت مطلقه و نفس قدسی بود، عشق به مبدأ وجود و بهاء اتم و مجلای اکمل و اوسع حضرت باری بود. این عشق کجا و عشقی که در مجالس و محافل از او دم می زنن کجا؟ عشقی که با اندک تغییر و تبدل در توقعات و انتظارات مبدل به یأس و ناامیدی و سردی و نفور از معشوق شود کجا؟ و عشقی که به مولای خود بگوید اگر هزار بار مرا قطعه قطعه کنند و باز زنده کنند دست از تو بر نمی دارم کجا؟ این عشق بر اساس فهم و یقین و ادراک حقیقت است و آن عشق بر اساس جاذبه های توخالی و اعتباری و تبلیغات و اشاعات و امور بیپایه و اساس است. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. و لذا می‌بینیم جریان حادثه کربلا از لسان اولیای حق به نحو متمایزی از سایر جریانات بیان شده است. امیرالمؤمنین علیه السلام در ارتباط با این حادثه می‌فرماید مناخ و رکاب و مسار و عشاق شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم و لا یلحقهم من بعدهم. اینجا منزلگاه و محل بارانداز و قتلگاه عاشقانی شیفته و شیدای حضرت حق است، عاشقانی که نه مانند ایشان آمده است و نه خواهد آمد. امکان ندارد عقل انسان را از حرکت در وادی عشق منع نماید و امکان ندارد عشق واقعی جدای از مبانی و موازین عقل به راه خود برود. عقل انسان را به قرب محبوب و فنای در او دعوت می کند و به هر وسیله‌ای که بتوان جهت وصول به این نتیجه توسل جست، ممدوح و مجاز و بلکه ملزم می شمارد و به هر چه که ممکن است به عنوان عایق و سد راه و حاجز ورود به حریم حضرت حق شمرده شود، تحذیر و دورباش می دهد. عقل موهبتی است الهی که خدای متعال برای تصحیح مسیر و انطباق فکر و عمل با واقع و نفس الامر و به نتیجه حرکت به سوی مقصد اقصا و غایت قصوا و فعلیت کلیه استعدادهای نهفته بشری و کمال مطلوب به انسان عطا نموده است و همین عقل انسان را به سمت سید الشهدا و فنای در او و تسلیم و تفویض تمام شراشر وجودی با آثار حیات به او دعوت می کند. او دیگر نمی تواند به عنوان حاجز و مانع سد راه وصول به آن حضرت قرار گیرد تا انسان مجبور گردد برای وصول به این هدف از نیرو و قدرت عشق بهره گیرد. و اگر چنانچه عقلی در این میان بخواهد مانعی به وجود بیاورد و با طرح قضایا و قیاساتی انسان را از این نعمت عظما و سعادت دارین محروم نماید، آن عقل عقل نیست بلکه قوه واهمه و متخیله است که به جای عقل خود را جا زده است و قیاسات خود را موجه نشان می دهد. و انسان باید با رجوع به حقایق متقنه و مبانی رسین و اصول موضوعه به حقیقت و کنه قضایای عقلانی پی ببرد و از آنها مدد طلبد و راه خود را منطبق با حق و واقعیت و بدور از وساوس و توجیهات نفسانی قرار دهد. و در اینجا به این نکته می رسیم و علت تشویق و ترغیب ائمه علیهم السلام نسبت به اقامه مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام روشن می شود. زید شهام گوید کنا عند ابی عبدالله علیه السلام و نحن جماعت من الکوفیین فدخل جعفر ابن عفان علی ابی عبدالله علیه السلام فقربه و ادناه ثم قال یا جعفر قال لبیک جعلنی الله فداک. ما جماعتی از کوفه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. در این هنگام جعفر ابن عفان وارد شد. حضرت او را به سوی خود خواندند و نزدیک خود نشاندند. سپس فرمودند ای جعفر، عرض کرد لبیک جانم فدای شما باد. قال بلغنی انک تقول الشعر فی الحسین علیه السلام و تجید. فقال الله نعم جعلنی الله فداک. قال قل فانشده صلی الله علیه فبکا علیه السلام و من حوله حتی صارت الدموع على وجهه و لحیته. فرمودند به من خبر رسیده که تو درباره حسین علیه السلام شعر می سرایی و مرثیه سرایی می کنی. عرض کرد بلی جانم فدای شما باد. حضرت فرمودند از آن اشعارت قدری بخوان. جعفر شروع کرد به خواندن. حضرت گریه کردند و همینطور افرادی که در محضر ایشان بودند همگی به گریه افتادند تا اینکه اشک‌های آن حضرت بر صورت و محاسنشان جاری گردید. ثم قال یا جعفر والله لقد شهدت ملائکه الله المقربون ها هنا يسمعون قولك في الحسين عليه السلام ولقد بكوا كما بكينا واكثر ولقد اوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجنه باسرها وغفر الله لك. سپس فرمودند ای جعفر قسم به خدا ملائکه مقرب در اینجا شاهد بودند و اشعار تو را می شنیدند و مانند ما به گریه در آمده بودند و بیش از ما بر حسین گریه کردند و به تحقیق که خداوند بهشت را در این ساعت بر تو واجب گردانید و به همه مراتب بهشت تو را مستحق فرمود و در این ساعت خداوند تمام گناهان تو را بیامرزید. ثم قال علیه السلام الا ازیدک؟ قال نعم یا سیدی. قال ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکا و ابکا بهی الا اوجب الله له الجنه و غفر له. آنگاه حضرت فرمودند ای جعفر آیا بیشتر برای تو بگویم؟ عرض کرد بلی ای سید و آقای من. فرمودند هیچ فردی نیست که برای حسین شعری بگوید و خود و دیگران را به گریه درآورد مگر اینکه خدای متعال بهشت را بر او واجب می‌گرداند و همه گناهان او را مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد. علت این همه اصرار و ابرام بر اقامه مجالس عزا این است که به واسطه ذکر سید الشهدا رحمت الهی بر مجلس و افراد نازل می شود و ملائکه در آن محفل حضور به هم می رسانند و حضور ملائکه موجب استجلاب فیض و نور و رحمت می شود و انسان خود را در حریم ولایت و اشراف نفس امام علیه السلام قرار می دهد. بنابراین باید قدر این موقعیت را بداند و این فرصت را به رایگان از دست ندهد و بکوشد که خود را واقعاً در همان ممشا و منهاج واقع کند برچه بیشتر خود را به حرم و حریم و مسیر و طریق آن حضرت نزدیک کند و سعی کند که مسیر زندگی خود را بر اساس و پایه سیر و منهاج آن حضرت استوار کند. و خلاصه مطلب و لب کلام این که وقتی از مجلسی بیرون می آید بنا گذارد بر این که با قبل از ورودش فرق کرده باشد و انسان دیگری شده باشد و وجود باقی آن حضرت را همراه خود بیرون آورد و با او عهد و پیمان ببندد که همیشه او را همراه خود حفظ کند و از او نگهداری و پرستاری نماید و خود را در کنار او و زیر خیمه او و تحت اشراف و نظر او ببیند و با او معیت داشته باشد. در این وقت این مجلس همان مجلسی می شود که مورد نظر امام صادق علیه السلام خواهد بود و آنچه را از ثواب و اجر بشارت دادند خداوند نصیب این فرد خواهد نمود. بلا اگر منظور صرفاً حضوری باشد و استماعی و احساسی و گریهی و بعد هم به همان کارهای گذشته ادامه دهد و هیچ اثری از این مجلس در خود احساس نکند و فکر و عقل و روح و نفس خود را رشد و صیقل ندهد، برای او چندان ثمر بخش نخواهد بود. این روزه می شود روزه تکراری و عادت و مخلوط با لذایز نفسانی نه روحانی. یکی از رفقا و دوستان بسیار صمیمی مرحوم والد رضوان الله علیه که با او صیغه اخوت نیز خوانده بودند، مرحوم حاج هادی ابهری خان صنمی رحمت الله علیه بود. مردی بود بسیار روشن و صاف و با ضمیری پاک و بی‌آلایش و از شیفتگان و دلباختگان خاندان رسالت علل خصوص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. او سواد عادی نداشت و حتی اسم خود را نمی توانست امضا کند. مهری ساخته بود و به جای امضا مهر می زد. دارای حالات عجیبی بود. چشمان برزخی او تا حدودی باز شده بود و باطن افراد را تشخیص می داد. منافق را از صادق به خوبی می شناخت و از نیات اشخاص با خبر بود. برای رفتن به منزلی از دوستان خود و یا شرکت در جلسه با اینکه اصلاً سواد نداشت ولی آدرسی نمی پرسید. می گفت از منزل بیرون می آیم و همینطور ملهم می شوم تا اینکه به مقصد برسم. گاهی می گفت کبوتری در مقابل خود می بینم و هر جا او رفت به دنبالش می روم تا به منزل مطلوب برسم. ایشان با صفای ضمیر خاص خود دورانی طولانی از مدت عمر خود را به ابتهال و گریه و توسل و نوحه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام سپری نموده بود. گریه های طولانی شب و ناله های روز یک سیره مستمره حیات او را تشکیل داده بود. به نحوی که می گفتند حدود 12 سال از عمر خود را به گریه و اشک و آه و ذکر مصیبت بر خاندان عصمت گذرانده است، و به واسطه همین توسلات و اخلاصها دریچه هایی بر نفس او گشوده شده بود و حقایق عالم برزخ تا حدودی برایش منکشف می گشت. خدمت بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آیت الله شیخ مرتضی طالقانی در نجف اشرف رسیده بود. با مرحوم آیت الله حاج سید محمد هادی میلانی رحمت الله علیه تا آخر عمر مراوده و حشر و نشر داشت و بسیار مورد تعظیم و تکریم ایشان بوده است. مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری رضوان الله علیه را ادراک کرده و از فیض جلسات ایشان بهره‌مند شده بود. اما آنچه در احوالات ایشان به عنوان یک نقطه ضعف و نقصان حال به چشم می‌خورد این بود که ایشان همانند بسیاری از غیر مطلعین از اهل معنا و شهود تمام مسئله و نهایت مدارج کمالات انسان را در ابتهال و توسل به ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به همین شیوه و طریقی که ذکر شد می دانست و مرتبه مافوق این مسئله برایش معنا نداشت. مجلسی برایش ارزش داشت که فقط روزه و ذکر مصیبت خوانده شود و از مصائب سید و شهدا در آن ذکری به میان آید. توسلات را فقط در شکل و قالب روزه و سینه‌زنی و هیئتی متعارف می دید و عمیق‌تر از این نوع برایش متصور نبود و نسبت به افرادی که همانند او اینچنین به اقامه مجالس و توسلات نمی پرداختند معترض بود و بدین لحاظ با اهل عرفان و توحید چندان میانه خوبی نداشت و چه بسا در تعابیر و کلمات خود نسبت به آنان ایرادها و اشکالاتی مطرح می نمود. به خاطر می آورم در ایام طفولیت زمانی که سنم حدود 14 سال بود روزی در حضور ایشان این غزل مغربی را می خواندم. ما جام جهان نمای ذاتیم، ما مظهر جمله صفاتیم، ما نسخه نامه الهیم، ما گنج تلسم کائناتیم، هم صورت واجب الوجودیم، هم معنی و جان ممکناتیم، بر طرز مکان و در مکانیم، بیرون ز جهات و در جهاتیم، هرچند که مجمل دو کونیم، تفصیل جمیع مجملاتیم، ما حاوی جمله علومیم، کشاف جمیع مشکلاتیم، بیمار ضعیف را شفاییم، محبوس نحیف را نجاتیم، گو مرده بیا که روح بخشیم، گو تشنه بیا که ما فراتیم، ای درد کشیده دواجوی، از ما مگذر که ما دواییم، چون قطب ز جای خود نجنبیم، چون چرخ اگرچه بی ثباتیم، هم مغربیم و مشرق شمس، هم ظلمت و چشمه حیاتیم. وقتی غزل به پایان رسید، در حالی که داشت چپق می کشید، یک خنده‌ای زد و گفت این چه حرفهایی است که این می زنه؟ پیغمبر هم این حرفها را نزد. ایشان حساب اهل توحید را از مرام و مکتب ائمه علیهم السلام جدا کرده بود و گرچه نسبت به حضرت حداد قدس الله سره به دیده احترام می نگریست، ولی در باطن خود همواره دوچار نوعی کشمکش و نزاع در تطبیق مدرکات خود با حالات و مشاهدات خود از مرحوم حداد بود و چه بسا با کنایات و اشارات این دغدغه و تشویش را به زبان می آورد. و از آنجا که مرحوم والد رضوان الله علیه شاگرد سلوکی و تلمیذ خاص استاد و مربی نفوس حضرت حداد بودند، دائما بین آن دو بر سر مسئله عرفان و توحید مباحثاتی در جریان بود. صفای ضمیر و پاکی سرشت و صراحت در لهجه این پیرمرد نورانی و عاشق خاندان عصمت و عقد اخوت و برادری بین آن دو از یک طرف و از طرف دیگر وجود شیاطین انسی و قاطعان طریق و معاندین مکتب توحید و عرفان که به هر وسیله و از هیچ کوششی جهت تشویش ذهن صاف و پاک او نسبت به اهل توحید و بالاخص حضرت حداد فروگذار نمی کردند، موجب معضلهی در روابط بین مرحوم والد و ایشان شده بود و دائما ایشان را می آزرد و ایشان نیز حقاً و حقیقتاً در عالم رفاقت و اخوت و مردانگی و مروت از هیچ کمکی و مساعدتی در جهت تصحیح راه و تبیین حقایق توحیدی و معرفتی برای او دریغ نورزیدند و انصافاً حق اخوت و رفاقت را درباره او به نحو اتم و اکمل ایفا نمودند. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمود دشمنان عرفان و توحید و گرگان در لباس میش و منافقان در کسوت دوست و رفیق چنان مطلب را بر مرحوم حاج هادی مشتبه کرده بودند و از مرحوم حاج سید هاشم حداد قدس الله سره شخصیتی منحرف و منعزل از مکتب اهل بیت علیهم السلام و مخالف طریق ولا و محبت ساخته بودند که به طور کلی ذهن و فکر و حال او را منقلب کرده بودند و او را نسبت به مرحوم حداد به سوء ظنی شدید و تخیلات و اوهام غریبی گرفتار نموده بودند، به طوری که برای او مسلم شده بود طریق مرحوم حداد جدای از طریق اهل بیت و راه و منهاج او مخالف شرع و اولیای الهی می باشد. و چنانچه مرحوم والد قدس سره در کتاب روح مجرد شمه ای از مسائل و مطالب آن زمان را بیان کرده اند، ایشان نیز در همین راستا فریب اغوای مقویان و معاندین را خورده و در دام وساوس شیطانی آنان گرفتار آمد و خود نیز در جهت تنقیص و تأییر و کوبیدن شخصیت حضرت حداد در خط مخالفین مکتب حق و توحید قرار گرفت و در مجالس و محافل آنان شرکت می کرد و آنها هم از همان نقطه ضعف مرحوم حاج هادی به نحو اتم سوء استفاده برده و لبه تیز حملات خود را متوجه عدم اقامه مجالس عزا و مصیبت و توسلات می نمودند و این ساده دل صافی ضمیر که حدود مدرکات و شعور و فهم او از همین مسائل و مطالب تجاوز نمی نمود، مطالب خرافی و چرند و مزخرف آنان را به دیده قبول نگریست و بالمره از مرحوم حداد دل برید و به صف معاندین و مخالفین ایشان پیوست، به طوری که وقتی به سفر زیارتی عتبات مشرف شده بود اصلاً به دیدن مرحوم حاج سید هاشم حداد نرفت و بدون زیارت ایشان به ایران مراجعت کرد. مرحوم والد رضوان الله علیه بسیار از این عمل ناراحت و مکدر شدند و به طور جدیتری ایشان را مورد بازخواست و مؤاخذه و حساب و کتاب قرار دادند و سخنان خود را با ایشان در مورد حضرت حداد شدیدتر و دایره بحث را تنگتر نمودند و از آنجا که آن مرحوم فرد صادق و صافی بود تا حدود این مطالب بر روی او تأثیر گذارد و کمی از شدت و حدت نظراتش نسبت به مرحوم حداد کاسته گردید. این فراز و نشیب همچنان ادامه داشت تا اینکه مرحوم حداد به حج مشرف می شوند و اتفاقا در موقع مراجعت مرحوم حاج هادی ابهری نیز به عتبات مشرف بودند. حضرت حداد هنگام ورود به کربلا قبل از آمدن به منزل اول به زیارت حضرت سید الشهدا و بعد به زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام مشرف می شوند و سپس به منزل خود تشریف می آورند. مرحوم حاج هادی که خود ناظر این جریان بوده است یک مرتبه منقلب می شود و تمام وساوس شیاطین و نقشه های اهریمنی آنان با این عمل حضرت حداد در نفس او نقش براب می شود و به کذب مطالب و شیطنت آنان پی می برد و آنچنان مست از این عمل و زیارت می شود که خود جلوی مرحوم حداد حرکت کرده و با صدای بلند اشعاری را به ترکی در ترهیب و تبریک به مرحوم حداد می خواند و خلاصه حال و هوای عجیبی دست داده بود و شور و شعف او را دوستان خاطری به یادماندنی و نادر توصیف می کنند. مرحوم والد قدس سره می فرمود: ببینید مصیبت تا کجاست و فاجعه به چه وسعتی است که باید جریانی رخ دهد و مسائلی پیش آید تا فردی که وجودش فانی در وجود صاحب ولایت است و روح و سرش مندک در روح و سر سید الشهداست و همه شراشر حیات او را فنا و اغما در ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام تشکیل داده است و حقیقت مجسم توحید و مظهر اجلای حضرت حق است، باید جهت تنزیه و تبرئه او زیارت سید الشهدا و ابوالفضل العباس به عنوان واسطه و مستمسک قرار گیرد. کسی که سر توحید در وجود او تبلور یافته و سر ولایت در نفس او ظهور و تجلی پیدا کرده، باید کارش به آنجا برسد که زیارت ائمه علیهم السلام موجب تبرئه و پاک شدن گناهان او گردد. وای بر ما و وای بر آن بیخبرانی که دانسته و یا ندانسته این جریانات را به وجود می آورند و مردم را از نعمت حضور و فیض ادراک این اولیای الهی و عرفای بالله محروم و بی نصیب می نمایند. کسی که ذکر دائمش یا صاحب الزمان است و ورد شبان روزی او مناجات خمسة عشر حضرت سجاد علیه السلام و گرد و غبار ذریح موسی بن جعفر علیه السلام را در هر مرتبه زیارت به سر و صورت و دیدگان خود می کشد و زیارت سید الشهدا علیه السلام را هر روز بر خود فرض می شمرد و در ایام محرم اطعامهای عمومی او مشهور و معروف اهل کربلا است و وصول به مقام توحید و عرفان حضرت حق را در توسل به عنایات و فیض الطاف باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می داند و خود را نیز مفتخر به این لطف و کرامت می شمارد، باید این چنین درباره او قضاوت کرد و این چنین بی انصافانه و ابلهانه تهمت عدم توسل به حضرات معصومین را بر او بست. مرحوم قاضی رضوان الله علیه می فرمود، من در وجب به وجب صحن حضرت سید الشهدا علیه السلام شبها را تا به صبح بیتوته کردم و هم از ایشان منقول است که توسل به سید الشهدا علیه السلام جهت فتح باب سالکین الالله و کشف حجب تأثیری عجیب دارد و بدون توسل به سید الشهدا علیه السلام فتح باب نمی شود. مرحوم عارف واصل و عالم کامل سند العلماء ربانیین حاج میرزا جواد ملکی تبریزی قدس الله سره در توسلات و ابتهالات به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشارون بالبنان بود و عبارات ایشان در مقام مناجات و مسامره با سرور و مولایش در کتب قلب هر خواننده‌ای را تکان می‌دهد و دل هر صاحب دلی را به لرزه در می‌آورد. آیا اینها از ائمه فاصله داشتند؟ و فقط آنها که با اقامه مجالسی برای قضای حوائج دنیوی و تکرار مکررات ائمه را دستاویز وصول به امیال و اهداف و اوهام و تخیلات خود قرار می دادند اهل ولا و محبتند؟ زهی نادانی و گمراهی و کوردلی؟ مرحوم والد رضوان الله علیه تا آخر زمان حیات مرحوم حاج هادی ابهری دست از ارشاد و موعظه و نصیحت و ارائه طریق حق نسبت به او بر نداشت. به یاد می آورم سال آخر حیات مرحوم حاج هادی ابهری بود. در آن سال به اتفاق مرحوم والد به حج تمتع مشرف شده بودیم. ایشان در آن سفر نامه هایی برای رفقا و دوستان خود از مدینه و مکه ارسال کرده بودند. من جمله نامه‌ای برای مرحوم حاج هادی ابهری می‌فرستند و در آن نامه پس از ذکر مطالبی بس عجیب و غریب و کلماتی حکیمانه و مشفقانه چنین می‌نگارند: ای حاجی، من در اینجا با شما اتمام حجت می‌کنم و اعلام می‌کنم و نگران حال تو هستم که روز قیامت برپا شود و تو در مقابل میزان و محاسبه اعمال قرار گیری و برای تو روشن شود که آن کسی را که در تمام عمر برای او گریه و نوح سرائی می نمودی و بر مصائبش سرشک از دیدگان جاری می ساختی و ذکرت و فکرت همه او بود، به یاد او به خواب می رفتی و به یاد او از خواب بر می خواستی، او به عنوان اول خصم تو گریبانت را بگیرد و در قبال آنچه که برای تو از حقایق توحید روشن شد و تو از قبول آن سر برتافتی و روی گردانیدی، در پیشگاه عدل الهی با تو به مخاصمه برخیزد و از تو در قبال این مطالب مؤاخذه نماید و تو را در مقام عرض و حساب محکوم نماید. حال بنگر که چه جوابی برای آن روز خواهی یافت و چگونه با این مسئله برخورد خواهی کرد. مرحوم حاج هادی می گوید، من در ابهر بودم که این نامه به دستم رسید و چون سواد نداشتم شخصی برای من خواند و من آنقدر گریه کردم و نالیدم و گفتم خدایا شکر که گرچه ما رسول و پیامبر تو را ندیدیم، ولی در این زمان فردی از اولاد او را بر من معرفی نمودی که این طور دلسوزانه همانند پدری مشفق و برادری مهربان بیاید و رفیق و برادر گمراه خود را از زلالت و گمراهی و بدبختی نجات دهد. میگوید من به یاد سفر رسول خدا به طائف افتادم که حضرت چگونه رنج سفر بر خود هموار نمود و و این همه راه را رفت و با چه مصائبی در آنجا مواجه شد تا اینکه یک نفر را به راه راست هدایت نماید. دیدم الان سید محمد حسین همان راه جدش را می رود و همان عرق و حمیت و مرارت که در جدش موجود بوده است در قالب فرزندش اینک تجلی و تبلور یافته است. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمود در اواخر حیات مرحوم حاج هادی بود که خداوند لطف و عنایتش شامل حال او گردید و در واپسین روزهای عمر خود انگامی که در بستر بیماری افتاده بود پرده از جلوی چشمانش به کناری رفت و مشاهده کرد که تمام مطالبی که در این مدت عمر درباره حضرت حداد می گفتند همه دروغ و کذب محض و از روی غرض و حسد و لجاج و عناد بوده است و حق با حضرت حداد است و غیر او همه بر باطلند و این مطلب را با صراحت به افرادی که به عیادت او می آمدند ابراز می کرد و می گفت این سید محمد حسین حق حیات بر من داشته است و او بود که بالاخره موجب شد من به راه راست هدایت یابم و با محبت و ولایت عارف کامل حضرت حداد از دنیا بروم. رحمت الله علیه رحمتا واسعه. آری، آنچرا که مردم معیار حب و بغض به شمار می آورند در مکتب عرفان جایی ندارد و آنچرا که از دیدگان آنها مخفی است که همان تحقق به حقیقت امام علیه السلام و اتحاد نفس و روح با آن حضرات است از نظر عوام ارزشی به حساب نمی آید. مردم به دنبال جنجال و هیاهو هستند و اهل حق در آرامش و سکون در سر و سویدای خود با معشوق و محبوب به نجوا و راز و نیاز پرداختند. بنابراین نه عوام از آنها خبری دارند و نه آنان دل بخواسته و میل عوام می سپارند. اینها در این طرف جوی و آنان در طرف دیگر. برای مطلب هر طالب است مطلب ما، برون ز مشرب هر شارب است مشرب ما. به کام دل به کسی هیچ جرعه ای نرسید از آن شراب که پیوسته می کشد لب ما. سپهر کوکب ما از سپهر هاست برون، که هست ذات مقدس سپهر کوکب ما. بتاختند بسی اسب دل ولی نرسید سوار هیچ روانی به گرد مرکب ما. هنوز روز و شب کائنات هیچ نبود که روز ما رخ او بود و زلف او شب ما. کسی که جان و جهان داد و عشق او بخرید وقوف یافت ز سود و زیان مکسب ما. ز آه و یارب ما آن کسی خبر دارد که سوخته است شما او ز آه و یارب ما. تو دین و مذهب ما گیر در اصول و فرو، که دین و مذهب حق است دین و مذهب ما. نخست لوح دل از نقش کائنات بشوی، چو مغربیت اگر هست عزم مکتب ما. تحقیقا هم همینطور است، چرا که مکتب عاشق ز مکتب ها جداست، عاشقان را مکتب و مذهب خداست.